رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. سید قاسمی قیامپور هستم با نشر دویم مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 19 ژانویه 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ از 3 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. در ادامه برنامه مجله های برگ سبز و صدای هموطن تقدیم شوند. حالا باشد نشر فشرده اخبار جهان. در واشنگتن آمادگی‌ها به مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده باراک اوباما شروع شدند. این مراسم فردا 20 ژانویه برگزار خواهد شد. دیروز باراک اوباما همراه با اهل خانواده‌اش توسط قطار از فیلادلفیا به واشنگتن آمد. این قطار از فیلادلفیا، محلی اعلان استقلال آمریکا از بریتانیا، در سال 1776 روی واشنگتن شده، مسیری را طی کرد که رئیس جمهوری وقت آمریکا ابراهام لینکلن در سال 1861 پیموده بود. در راه رئیس جمهوری منتخب را هزارها نفر شادباش می گفتند. دیروز در کنار مجموعه یادگاری لینکلن در واشنگتن به شرف سوگند یادکنی رئیس جمهوری نو، کنسرتی دانا با شرکت ستاره های موسیقی آمریکا و جهان دایر شد. در این کنسرت باراک اوباما حضور داشت. از این پیش رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در آرامگاه سرباز نامعلوم در قبرستان ملی ارلینگتون گلچمر گذاشت. انتظار می رود که در مراسم سوگند یادکنی باراک اوباما تقریبا 2 میلیون نفر شرکت کنند. اسرائیل اعلام داشته که در کوتاه‌ترین فرصت نیروهایش را از نوار غزه بیرون میکند. و اما یهود آلمرت، سروزیر اسرائیل، در ملاقات با سران کشورهای اروپایی در بیت المقدس گفت کشورش میخواهد کفالت آن را داشته باشد که گروه حماس با آتش بس صادق خواهد ماند. در همین حال از منبعهای نظامی اسرائیل خبر میرسد که خروج تدریجی نیروها از نوار غزه شروع شده است. رهبران کشورهای اروپایی با بیت المقدس بعد شرکت در سامیت مصر آمدند. در نشست مصر موضوع تامین آتش‌بس دراز مدت در نوار غزه بررسی شد. گروه حماس دیروز اظهار نمود که برای یک هفته آتش‌بس اعلان کرده است و این گروه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شده است. امروز میان شرکت های گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین سازش برای خرید و فروش گاز امضا خواهد شد. در این باره به دنبال مذاکرات سروزیران روسیه و اوکراین در شهر مسکو خبر داده شد. ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکا گفتند که بعد امضای سازش از سوی شرکت ها انتقال گاز به اروپا اثر گرفته می شود. طبق سازش اخیر مسکو راضی شده است از نرخ اروپایی گاز با کیف 20% تخفیف دهد، ولی به شرطی که اوکراین طول یک سال نرخ انتقال گاز را تغییر ندهد. و اما شروع از سال آینده به گفته سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، اوکراین نرخ بازاری گاز و روسیه نرخ بازاری ترانزیت آن را پرداخت خواهند کرد. بر اثر یک سوی قصد در شهر موصول واقع در شمال عراق، معاون رئیس حزب سنی ها جبهه گفت و شنید ملی حسن زیدان الالیهبی به هلاکت رسید. مرتلب مواد ترکنده را در منزل سیاستمدار منفجر کرد. صالح المطلق رئیس حزب خبر داد که الالیهبی معرکه انتخاباتی در ولایت های نینوا و صلاح الدین را رهبری میکرد. در عرفه انتخابات محلی که روز 31 ژانویه برگزار خواهد شد، خشونت در مناطق نارام عراق افزایش می‌یابد. در جنوب افغانستان در یک درگیری با طالبان یک سرباز نیروهای ناتو کشته شد. در کابل باشد بر اثر یک ترکش 4 ساکن آسایشته و یک نظامی آمریکایی به هلاکت رسیدند. به اطلاع مقامات در این حادثه تقریبا 20 ساکن محلی و 5 سرباز آمریکایی جراحت برداشتند. در ولایت ننگرهار در یک ترکش مرگ طلبانه یک کس کشته و 6 نفر از جمله کارمندان پلیس مجروح شدند. مسئولیت هر دو حمله را طالبان بر دوش گرفتند. و طبق خبر دیگر از کابل، حکومت افغانستان اعلام داشت که باری مسئولیتی وضع سنگین در کشور را باید هم پیمانهای خارجی کابل هم بردوش بگیرند. این اظهارات بهین سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بعدیان پخش شد که دبیر کل ناتو یهاب دهوب سخیفر حکومت افغانستان را در فساد و بی‌ثمری فعالیت عیب دار کرد. سرور ناتو در یک شرح در روزنامه واشنگتن پست نوشته است که مشکل افغانستان نه در موجودیت جنبش طالبان، بلکه در موجود نبودن سیستم اداره باثمری دموکراتی دولت است. شنوندگان ارجمند، اینجا نشر مختصری اخبار جهان بیان می‌یابد و شما را مجله های برگ سبز و صدای هموطن انتظارند.
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
درود شنونده ارجمند، باز هم مجله برگی سبز است و من برادر یوسفی هستم که تایی نیم ساعت دیگر شما را با مهمترین و تازه ترین تحولات زیست محیطی تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. در نشر امروز مجله زیست محیطی رادیوی آزادی سری موضوع های کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در اروپا، ذخایر آب آشامیدنی تاجیکستان، مشکلات اکولوژی قرغیزستان، علت های اصلی محو آتش‌زارها در پنجکن و اقدام بریدن چنارها در کنار جاده‌ها در رشت صحبت خواهیم کرد. بررسی موضوع های مجله برگی سبز را با یک موضوع محیط زیستی بین المللی شروع میکنیم. کشورهای اروپا تصمیم گرفتند تا سال 2020 از وسایل آلترناتیوی انرژی استفاده کنند، زیرا به قول محیط شناسان اقدام کاهش 20% پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در شرایط فعلی کافی نیست و جریان گرمای سراسری و تغییرات اقلیم از پیشگویی ها زودتر صورت میگیرد. و با قول آنها کشورهای غرب باید اقدامهای مؤثرتری مبارزه با تغییرات سراسری اقلیم را روی دست بگیرند، وگرنه دیر خواهد شد. تفصیلات در این باره در گزارش رسول شادان همکارم در دوشنبه.
اتحادیه اروپا برنامه را درباره کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا که باید تا سال 2020 20% کاهش یابد راه اندازی کرده است. تا سال 2020 قرار است اکثر کشورهای اروپا به استفاده نیروهای رو بیارند که به فضا گازهای گلخانه‌ای کم پرتاب میکنند. برای مثال اتحادیه اروپا برنامه های مخصوص درباره نیروگاه های بادی، آفتابی و غیره را راه اندازی کرده است. الکسی کارپچکو کارمند پژوهشگاه دانشگاه شرق انگلیا بران است که اروپا باید هرچی زودتر سر راه پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را گیرد. زیرا با گفته وی در حالی که حرارت هوا در کره زمین سال تا سال گرم می شود و پرتاب گازهای گلخانه‌ای در فضا زیاد می شود، کاهش دادن 20% تا سال 2020 ناکافی است.
ما برانیم که تا سال 2050 حرارت هوا در کره زمین 0.6 درجه بالا خواهد رفت. این در حال است که در 20 سال گذشته حرارت هوا در کره زمین 0.7 درجه بالا رفته است. به نظر دانشمندان در اواخر عصر 21 اقلیم کره زمین از 2 تا 6 درجه تغییر خواهد یافت. دانشمندان برانند که اگر پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در همین سطح باقی ماند، اقلیم زمین رو به گرمی می آورد و به نظر من اقلیم زمین تغییر خواهد یافت.
با گفته آقای کارپچکو، تغییر اقلیم در کره زمین مشکلات سراسری است و تغییر اقلیم به تمام کشورها تأثیر منفی می رساند. امروزها تمام کشورهای جهان به دلیل بحران مالی و وضع اقتصادی خود بیشتر اهمیت می دهند و مشکلات با تغییر اقلیم را مدت کنار گذاشتند. اما با گفته الکسی کارپچکو، کارمند پژوهشگاه دانشگاه شرق انگلیا، تغییر اقلیم می تواند به بحران مالی تأثیر رساند و آن را باز هم عمیق‌تر کند.
گرمشوی سراسری می تواند بر رشد اقتصاد تأثیر منفی رساند. تأثیر گرمی سراسری می تواند آن اقدام هایی که در راه ثبات وضع اقتصادی انجام داده شده اند برباد بدهد و بحران را عمیق‌تر سازد. این می تواند در صورت به انجام رسد که ما به تغییر اقلیم زیاد توجه نکنیم.
کشورهای اروپا تصمیم گرفتند تا سال 2020 از واسطه های آلترناتیوی انرژی استفاده کنند. با گفته متخصصان این اقدام میتواند پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را تا 800 میلیون تن هر سال کاهش بدهد. همچنین پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا از این و بعد طبق کوات یا حد نصاب فروخته میشود. این اقدام به دلیل آن است که کارخانه های صنعتی اروپا برای پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا اندیشه کنند و از تجهیزات استفاده کنند که پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا کم شود. و به همین ترتیب اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اروپا توان کاهش 30% پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
طوری هم در گزارش همکارم شنیدید، تأثیر گرمای سراسری و تغییر اقلیم در اکثر کشورهای جهان عمیق‌تر احساس می‌شود. در قرقیزستان یک کشوری همسایه تاجیکستان که شرایط طبیعی مشابه دارند، سازمان‌های محیط زیستی از آن نگرانی کردند که این روند از حالا نقش خود را در کشور گذاشته است. بر اضافه به قول آنها، شامل شدن این کشور به سازمان جهانی تجارت و مرز مشترک با چین که کشوری صنعتی رشد کرده و صادرکننده بزرگ است، خطرات به محیط زیست قرقیزستان می‌افزاید. این چی گونه خطرات است؟ پاسخ به این سوال در گزارش میرسوار فرغانی، همکارم در بیشکک.
جنبش اکولوژی بیام مقرش در بیشکک گفته است که قرقیزستان کشور کوهستان است. از این لحاظ تغییر آب و هوا در این کشور در دیگرگونشوی فضای محیط زیست منطقه به تاثیر نخواهد ماند. بنابر این منبع اخیراً در دنیا روزانه 80 نمود مواد کیمیاوی ارزی وجود میکند که تهدید این مواد به جان مردم بیش از پیش میافزاید و قرقیزستان از این تهدید در کنار نمانده است. آنا کریلنکا هماهنگساز برنامه جنبش اکولوژی بیان بر این عقیده است که کارهای جلوگیری از تهدید این مواد و مشکلات دیگر اکولوژی هنوز یگان ثمره نیک به بار نیاورده است. با گفته خانم کریلنکا، بدون جلب جامعه این مشکلات رفع نخواهد شد. با تاکید آنا کریلنکا، قرقیزستان با چین مرزهای مشترک دارد و در این کشور صنعت مواد کیمیاوی خیلی رشد کرده است. با عقیده آنا کریلنکا، با سازمان تجارت جهانی شامل شدن قرقیزستان نیز امکانات های ورود مواد کیمیایی به فضای این کشور را وسعت بخشیده است. با گفته خانم کریلنکا، قرقیزستان چند سازشنامه در مورد همکاری های تجارتی با کشورهای عضو این سازمان را امضا کرده است. هماهنگساز برنامه جنبش اکولوژی بیان می‌افزاید که ورود مواد غذایی و ظرف‌های مورد نیاز مردم آن از چین منجر به آن شده است که تهدید مواد کیمیایی به جان مردم کشورش منتظم بیفزاید. آنا کریلنکا همچنین تذکر داده است که قرقیزستان مکان منبع فراوان آب تازه آشامیدنی است، ولی همه ساکنان آن به این آب تازه دسترسی ندارند. در همین حال اسماعیل دبیروف، مدیر اجرایی کمیسیون بین دولتی رشد استوار آسیای مرکزی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار کرد که یکی از مسئله های مبرم این تغییر آب و هوا می باشد. کاهش مساحت پریخا بواسطه به تغییر آب و هوا سخت مربوط است و افزود که در پی کاهش مساحت پریخا کاهش آب رودخانه ها می ایستد.
очень широкие работы по облесению горных склонов. Более актуальная проблема связана с сокращением площади ледников.
Исмаил Дабиров мегуят, яки аз рахой хефси масоати пирьяхо ва зуд об нашудани барфи доманакохо бунёди джангалзорхост. Ва афсуд, ки асуи дигар бунёди джангалзорхо ба бехбуди вази экологинис хеле мусаидат хохат кард. ارستانبک دولت کلدیف، مدیر آژانس دولتی حفظ محیط زیست و جنگل پروری قرقیزستان میگوید
заниматься разработкой и внедрением новых технологий промышленного производства, использование углеводородного сырья.
یکی از راه‌های بهبود وضع اکولوژی در قرقیزستان استفاده تجهیزات نو فنی در کارخانه‌های صنعتی این کشور است.
будет использовать солнечную энергию.
موصوف افسود که حتی بجای اوگلوادرادخو استفاده نور آفتاب در بهبود وضع اکولوژی نقش مهم خواهد بازید. ارستانبک دولت کلدیف گفت که همتایان وی در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان نیز تلاش به خرج خواهند داد که زیر یک برنامه ویژه متحد شوند و به این وسیله اقدامات خود را در مورد بهبود وضع اکولوژی هماهنگ سازند. با گفته شمیل الیاسف، یک کارشناس مسائل اکولوژی، در قلمرو قرقیزستان 45% پریاخ‌های آسیای مرکزی محفوظ است. از این لحاظ وی تأسیس کارخانه‌های تولید معدن را در منطقه‌های نزد این پریاخ‌ها قابل قبول نمی‌شمارد. با گفته شمیل الیاسف، چنگوگردی که از این کارخانه‌ها به هوا پاش می‌خورد، باعث از معیار بیشتر آبشوی این پریاخ‌ها خواهد شد. بنابر این منبع، در همین حال بر اثر آبشوی پریاخ‌های کوچک، بعضی رودخانه‌های ساحل قسمت شمال دریای استقلال به خشکشوی شروع کرده است. شمیل الیاسف معتقد است که قرقیزستان در همین حال نمی‌تواند جهت بهبود وضع اکولوژی برنامه‌های ویژه را تحت اجرا قرار دهد. بنا به گفته این کارشناس، ولی روز فرا خواهد رسید که حل مسئله های اکولوژی نسبت به مسئله های اقتصادی در جای اول قرار گیرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
افزایش خطرات محیط زیستی در قرقیزستان.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
اخیراً وزارت ذخایر طبیعی روسیه در یک گزارش خود حجم ذخایر آب آشامیدنی به سر هر نفر در 20 کشور جهان را نشر کرده است. بر طبق این گزارش در کره زمین از همه بیشتر به ذخایر آب برای هر نفر ساکنان کانادا دسترسی داشتند که 90104 متر مکعب در سال بوده است. همچنین نروژ، زلاندیای نو و چیلی در صدر این فهرست قرار داشتند که ذخایر آب آشامیدنی به هر نفر ساکن در سال از 56000 تا 83000 متر مکعب را تشکیل می‌داده است. تاجیکستان در این فهرست در مقام 16 قرار دارد. دقیقاً ذخایر آب صاف تاجیکستان در یک سال به هر نفر برابر با 10469 متر مکعب بوده است. بر طبق معلومات وزارت ذخایر طبیعی روسیه در این فهرست روسیه در مقام 7 قرار داشته، مقام اخیر فهرست را کشور دیگری شوروی سابق قرقیزستان با کمی بیشتر از 9000 متر مکعب آب به هر نفر در سال کسب کرده است. این در حالی است که حجم میانه جهانی ذخایر آب آشامیدنی برای هر نفر ساکن کره زمین در سال حدود 5500 متر مکعب را تشکیل می‌دهد که حجم ذخایر آب 20 کشور شامل این فهرست برای هر نفر به مراتب از این نشان دهنده زیاد است. طور در برنامه‌های گذشته نیز اشارت کرده بودیم که 54% ذخایر آب آسیای مرکزی در تاجیکستان تولید شده و حجم بیشترین آن از طریق رودخانه‌های این کشور و کشورهای پایان‌یاب منطقه جاری می‌شود. یعنی اگر واقعیت استفاده این ذخایر آب برای ساکنان تاجیکستان مورد نظر قرار بگیرد، صحنه دیگر به نمایش می‌آید. برای مثال 52% ساکنان پایتخت کشور شهر دوشنبه از آب‌های زیرزمینی آرتزیانی می‌نوشند و تنها 48% از آب رودخانه‌ای. اکثر ساکنان دهات در مناطق کشور آب را از آب رودخانه‌ها مستقیماً می‌نوشند و تعداد از دهات آب رودخانه‌ای را از طریق انتقال به هر نوع نقلیات و حتی حیوانات بارکش دسترس می‌کنند. در یک صحبتی که با حامی جان عارفو معاون رئیس پژوهشگاه علمی تحقیقاتی و طراحی نوروفر داشتم، او گفت هرچند ذخایر آب و آب و انرژی تاجیکستان خیلی زیاد است، اما حصه خیلی ناچیزی آن مورد استفاده قرار دارد. بر اضافه به قول او، با این علت حتی در برخی مناطق کشور مشکل دسترسی به آب پاک شدیداً احساس می شود.
از نظر ذخیره های آب آشامیدنی نیست ما کشور قشاق نیستیم. در صورت استفاده مؤثر ما از حجم فعلی بیشتر به آب دسترسی پیدا خواهیم کرد. ذخیره های آب آشامیدنی در تاجیکستان بیشتر از بسیار کشورهای جهان است. اگر حجم میانه سالانه استفاده آب در جهان 700 متر مکعب باشد، در تاجیکستان به هر نفر 1700 متر مکعب راست می آید. اما ازبکستان که چندین برابر تاجیکستان بیشتر آب آشامیدنی را استفاده می برد، اکثر این همه از ذخایر آب تاجیکستان است که در یک سال هر ساکنی آن کشور به 2500 متر مکعب آب دسترسی دارد. ترکمنستان از آن هم بیشتر، به هر یک ساکنی این کشور هر سال 4000 متر مکعب آب راست می آید. ولی در تاجیکستان در این مسئله ما بد زندگی نداریم، اما امکان هست که از این شرایط خیلی بهتر استفاده بریم، زیرا حساب میانه سالانه استفاده آب به دوش هر نفر در جهان 700 متر مکعب است. اگر ما امکان بهترین نظارت ذخایر آب خود را روی دست می داشتیم، باز هم بهتر می زیستیم.
اما با قول عارف و مشکل دیگر در مورد استفاده نامؤثر ذخایر آب از معیار بیشتر استفاده بردن در بخش کشاورزی است. با قول او ذخایر آبی که در تاجیکستان جمع می شود همچنین از سوی همسایه کشورها بی‌رحمانه و نامؤثر در بخش کشاورزی استفاده می گردد.
Мы не можем похвастаться, что мы очень эффективно используем воду. Нет, я думаю, что мы относимся к тому государству, которое не может
ما نمی توانیم بگوییم که ذخایر آب را در داخل کشور مؤثر استفاده می بریم. ما شامل آن کشورهایی هستیم که حتی معتدل ذخایر آب خود را استفاده کردن نمی تواند. اگر ما حداقل آب رودخانه های خود را تنظیم کنیم، این کاری خیلی بزرگ است. در مورد تنظیم آب رودخانه وخش کوشش داریم، اما رودخانه 5 آنگونه جریان دارد که خداوند به ما عطا کرده است. بر اضافه معیار استفاده آب برای آبیاری در بخش کشاورزی وجود دارد که در این مورد تاجیکستان و کشورهای دیگری پایان آبی آسیای مرکزی مناسبتی خیلی سرد دارند. طوری معلوم تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان جمهوری های مخصوص پرورش پنبه محسوب می شوند و با همین سبب آب بی برکش در زمین ها استفاده می شود. معیار برای یک هکتار زمین کشت در این کشور ها 13,000 متر مکعب مقرر شده است. مثلا در اسرائیل که تقریبا آبی رودخانه ای ندارد و از آبی زیرزمینی برای کشت زراعت استفاده می کند، با استفاده از فناوری های نو نسبت به کشورهای آسیای مرکزی چند برابر بیشتر حاصل پنبه به دست می آورند. تمام سال دیگر زراعت پرورش می کنند. در ما آب را برای کشت بی برکش استفاده می کنند که زمین ها شور می شود و برای شستن شوری زمین ها باز آب استفاده می کنند. حالا در کشورهای پایاناب که جویها در همواری بنیاد شده است، تلفات آب تقریبا 70% است. برای آبونی پنبه تقریبا 16-25% استفاده می شود. باقی تلفات است.
25% وادی удержится корневой системы хлопка. Остальное все это потери.
و اکنون رو میاریم به موضوعهای محیزیستی مناطقی تاجیکستان. سالهای اخیر با علت سرتر آمدن زمستان و مشکلات انرژی در بسیار مناطق کشور تخریب جنگلزار به نظر میرسد که در ضمن درختان نادر و نیز خیلی بزرگ سال به صفت هزوم استفاده کرده میشوند. و همچنین به نظر میرسد که مبارزه مقامات حفظ جنگلها در مناطق و جلوگیری از این روند کافی نیست. در منطقه زرافشان که بزرگترین جنگلزار ارچه در کشور موجود است، نیز از این کنار نمانده است. همکارم شاهین روشن در پنجکن در صحبت با مسئولان مقامات محیط زیستی این مسئله را به بررسی گرفته است.
طبق آمار حفظ جنگل ناحیه پنجکن واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان، میدان عمومی جنگلزار ناحیه بیش از 107,000 هکتار است که از آن حدود 22,000 هکتارش را میدانهای ارچه‌زار تشکیل می‌دادند. عبدالحمید شریپوف سردار بخش پنجکنتی محیط زیست ضمن صحبت گفت حالا نابودسازی و بروش غیرقانونی ارچه‌زار طی 4-5 سال اخیر کاهش یافته است، ولی افزود او شروع از سالهای 90 قرن 20 تا سال 2004 بر اثر مشکلات اقتصادی و کمبود مواد سوخت از قبیل انگشت، هیزم، نبود گاز و برق، مردم به ویژه ساکنان دهات کوهستان درختان ارچه را سراسر بریده همچون هیزم استفاده می نمودند و در نتیجه افزود او میدانهای ارچه‌زار زیاد طول این ده ساله ها نابود شدند.
موفقی قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان از آن جمله کدکس جنگل جمهوری تاجیکستان تمام جنگلزارهای جمهوری به جنگلزارهای گروه یکم منصوب بوده، در این جنگلزارها گذرانیدن تنها بروش سنیتری با مقصد بهداشتی حالت جنگلزارها اجازت داده می شود.
با تایید همین منبع پروریش ارچه زحمت طلب بوده، آن خیلی نازک است و به گفته آقای شریپوف برای تا یک متر قد کشیدن ارچه 10 سال ضرور بوده است و زمانی تا به بلاغت رسیدن ارچه دست کم نیم عصر را در بر می گرفته است و به گفته او ارچه های کوهساران وادی زرافشان 40%شان از 200 تا 500 سال عمر داشتند. آقای شریپوف می گوید طبق پژوهش های آلمان یک هکتار ارچه‌زار قادر است منازل زیست بیش از 200 خانواده ساکنان را همه روزه با هوای تازه تأمین نماید و توابط راه های نفسکشی آدمان و مقاومت دل آنها کمک کند. عثمان عثمانوف مهندس حفظ جنگل ناحیه پنجکن میگوید مردم نوابسته از نظارت آنها خودسرانه به بریدن درختان جنگلزارها به ویژه ارچه دست می‌زدند. این حالت افسود او نه تنها باعث خلل‌دار شدن محیط زیست، بلکه به هنگام آفات‌های طبیعی، آمدن سیل، طوفان، سرمریزی، موجب خراب شدن و شسته رفتن زمین‌های دامنکوه‌ها و زمین‌های کشت نیز می‌شده است.
البته نابودشوی ارچه‌زار نظر به سال‌های پیشین خیلی کم شده استفاده است. مردم بعضن به همشه خانوارکانی دست داده به حسابی که در سال 2008 از طرف کارمندان خوشگی جنگل 76 نفر خانواران کنندگان جنگل بازداشت کرده شدند که مبلغ زیانی به جنگل رسانده شده آنها 15720 تومان را تشکیل میدهد.
جناب عثمانوف همچنین گفت که در حال حاضر آنها برای برقرار نمودن میدانهای ارچه‌زار نابود شده و بنیاد زینباغ‌ها و برقرار سازی و شیناندن نهال ارچه همساله مشغولند و به گفته او طول 10 سال است که به مساحت 70 هکتار جنگلزار را بنیاد می نمودند و این گونه تدابیر گفت او امکان داده است که حدود عمومی میدانهای ارچه‌زار به بیش از 22,000 هکتار رسانیده شود. ولی در همین حال کارمندان حفظ جنگل و بخش پنجکنتی محیط زیست میگویند بنابر آن که مساحت جنگلزنان خیلی بزرگ است و شمار کارگران آنها همگی حدود 50 نفرند، آنها قادر نیستند که همه روزه جنگلزار را به پورگی زیر نظارت گیرند و ارچزاران را از نابودشوی و یا بروش خودسرانه حفظ نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز پنجکنت.
تخریب ارچزار در منطقه زرافشان و مبارزه کمسود مقامات محلی حفظ جنگل ها. اما در منطقه رشت مقامات بر اساس یک اقدام به بریدن دیگر از انواع درختی در تاجیکستان خیلی پهن شده چنارها دست دادند. زیرا مقامات گفتند چنارهای سالهای قبل در کنار راه ها بنیاد شده باعث تخریب جاده های منفرش و پهن شدن انگیزنده های مریضی های مختلف شده است. اما محیط‌شناسان و افراد سالمند این منطقه خلاف تخریب چنارهای کهنسالند و به حفظ این درختان از این جوسه دلیل های خود را دارند. در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
از این به بعد جای چنارهای سر به فلک کشیده را در مرکزی وادی رشت شهرک غرم درختان سر و ارچه خواهند گرفت. این اقدام در پی یک قرار حکومت ناحیه رشت به خاطر سبز و خورم شدن کوچه و خیابان های این شهرک معنی داد می شود. داروخواجه مجنونزاد سر متخصص اداره حفظ محیط زیست در رشت می گوید این چنارها که در سالهای سیوم قرن بیستم شنانیده شدند فعلا خیلی بزرگ و کوچه و راهروها را تنگ ساختند. از سوی دیگر آقای مجنونزاد می گوید درخت چنار برانگیزنده بیماری های آلرژی است که نه همه نفس کشی را در هوای آن خوش داشتند.
وای دولت آلرژی هم میگن و بعضی ادمای کسلی را از همین سبب در همه جا از همون خراب آقادگی هستیم چنار را به درختان همیشه سبزی بمانند ارچه هست هستنه باجه اونها این را میشنونیم. بعد راهای اصفالت هم بسیار کفی دگیان راهای راه گذر هم در حتی کلون کش دگیان راه را بای کردگیان تنگ کردگیان همین سبب یور از کنده در جوش و درخت های میزول ارچه و دیگر کشونیم هم راه کشو میزن.
اما بریدن چنارها در شهرک غرم نه از جانب همه استقبال گرمی خود را پیدا کرده است. حاجی اسرار سیراج که 80 سال دارد با این اقدام مخالف است. او میگوید درخت چنار از قدیم الایام صحن مرکزهای اهالی نشین را زیب میداد و جایگاه مخصوصی خود را در طبیعت داشته است. با اعتقاد او چنار یگانه درخت است که از آن بوی تاریخ میآید و ارچه جای آن را گرفتن نمیتواند.
چنار سویش دوره های جای استراحت های برگش دوره های چوش دوره های به همین سویش دوره های همه همین چنار وجودش برای انسان فایده داره و ضرر نداره. چنار ها از سلاخ ما بسیار بود نیکی بریدن شو علاوش کردن نفهمیدن. اگر چنار تاریخ نمیشید چنار سیبایی نمیشید آدم ها قدیم اول اومدن چنار شنوندن.
در همین حال میرزا شاه یعقوبی ساکن دیگری رشت میگوید از بسیار جهت همین چنارها هستند که در فصل گرمای تابستان بر علاوه گرفتن همه چنگ و غبار خانه های بلند آشیانه را سایگی میکنند.
چنار که برگ های کلان جوسته داره و گرد چنگ شهر که همیشه زیاد است همون گرد چنگ باعث در برگ ها چسبیدن میگردد. وقتی که این گرد چنگ میبینند گویا که سببگار بیماری ها باشد. برعکس چنار رولی فیلتر بازی میکند در مسائل جمع کردن گرد چنگی که او را مردم باید نفس میکشیدن ولی او را چنار در خود نگه میدارد.
با این همه هر چند تایی چند سال اخیر شینانیدن درختان همیشه سبز در شهرک های وادی رشت یک اقدام تازه حساب میشود ولی نه در همه جا این نوع درختان سبز و نشو و نمای خوب داشتند. و کارشناسان میگویند همانند چنین یک تجربه بریدن اکثر باغ‌های به اصطلاح کهنه در این منطقه بوده است که اکنون روند بنیاد باغ‌های نو به یک کندی پیش می‌رود. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
و شنونده گرامی در همین جا به پایان نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگ سبز نزدیک می‌شویم. تا نشرهای دیگر و روزهای دیگر خدا نگهبان و همیشه با رادیوی آزادی باشید.